بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان. ممنون از تشریف فرمایی شما و همچنین سلام و درود بر غایبان که دورادور سخن ما رو میشنوند و مباحث رو از روی شوق دنبال میکنند و درود می‌فرستیم بر روح معلم بزرگ امام محمد غزالی که در محضر او می‌نشینیم و از تجربه‌های او و تعلیمات او بهره می‌بریم و اگر خدا بخواهد ضمیر رو منور می‌کنیم. به مناسبتی در امروز اشاره کنم، امروز روز اول ذی‌الحجه است از سال 1440 هجری قمری، یک ماه یا دو ماه مانده است به پایان امسال تا محرم 1441 قمری آغاز شد. ماه ذی‌الحجه ماه حج واجب است و در دو ماه مسلمین با یکدیگر از سراسر دنیا تلاقی و تلاهم می کنند. یکی ماه رمضان است و دیگری ماه ذی‌الحجه. ماه رمضان در هر فصلی از فصول سال باشه ناچار باید روزه گرفت و همه مسلمین به یک عمل عبادی واحد اتفاق می کنند و موجب همدلی و همبستگی بیشتر اونها میشوند و روحیه معنوی فاخری بر همه مؤمنان حاکم و چیره میشوند. ماه ذی‌الحجه هم ماه دیگر است که همه مسلمانان مستطیع مکلفند که خودشون رو به مکه برسانند و آیین و مناسک حج رو چنان که پیامبر تعلیم دادن انجام بدهند و به قول همین غزالی در اونجا اجتماع همم و تعاون قلوب حاصل می شود، یعنی دلها پیش هم نهاده می شود، روحها در کنار یکدیگر قرار می گیرند. این دلهای پاک، این روحهای پاکیزه و پالوده وقتی در کنار هم می نشینند یک فضای معنوی فوق العاده مؤثری رو پدید می آورند، به طوری که آثارشون تقویت می شود، از این بر او می تابد، از او بر این می تابد و درست مثل آینه هایی که رو به روی هم نهاده اند و نور رو مبادله می کنند، چنین اتفاقی در عالم ارواح و در عالم قلوب می افتد. به طوری که اگر یکایک حج گذاران به تنهایی و در خلوت خدا رو بخوانند، چنان اثری حتی در روح خودشان ندارند که اجتماعاً و متفقاً خداوند رو بخوانند و آثار جمعی اون رو مشاهده و ملاحظه کنند. طریق تصوف، طریق عبادت و اتصال فردی به خداوند بود و این طریق البته پسندیده پیامبر اسلام نبود. ایشان هیچ جا دعوت به عبادت انفرادی نکردند تا می توانستند از مردم می خواستند که با یکدیگر در کنار یکدیگر حتی عباداتی رو که در خلوت می توانند انجام بدهند و بهره جمعی ببرند، از یکدیگر بیاموزند و نه تنها این بلکه یک سنتی در جامعه و در تاریخ روان شود، به طوری که نسل‌های بعدی هم بدانند که چنین عملی و چنین آیینی در اصل این شریعت وجود داشته است، از آن پیروی کنند، آن رو تداوم ببخشند. همونطور که ما می‌بینیم که پدر و مادر ما نماز می‌خواندند، به حج می‌رفتند، برای ما درسی شد و نشانی از سنتی شد، حج هم چنین است و این صرفاً ابتکار بزرگی از نهیه پیامبر اسلام بوده است که مسلمین رو به حج خواندن و چنین اجتماع عظیمی رو که نادرن در جهان اتفاق می افتد و بلکه در حتی جهان امروز چنین اتفاقی شاید هیچ جا نیفتد که چنین جمعی که از سراسر جهان می آیند اون هم نه لزوماً جمع اغنیا و مرفهین بیدرد به قول آقای خمینی، بلکه احیاناً بینوایان مشتاقان زیارت خانه خدا، مشتاقان رسیدن به قرب و به سال معنوی، اینها در کنار یکدیگر می نشینند و از احوال هم خبر می گیرند. در این ماه که ماه ذی‌الحجه باشه، پیامبر اسلام اولین و آخرین حج خودشون رو به جا آوردن. تنها حج کاملی که پیامبر به جا آوردن در همین ماه بود و در آخرین سال زندگی ایشان بود و پس از بازگشت از حج به فاصله اندکی درگذشتن و از دنیا رفتن. قبل از هجرت به مدینه پیامبر در مکه که بودن، مکه که خانه کعبه ای که پر از بوتان بود، پیامبر به زیارت می رفتن و شاید اعمال شبه حج انجام می دادن. اما اونها حجی نبود که ایشان بپسندند و یا پسندیده خداوند باشه. پس از هجرت به مدینه البته سالها پیامبر از بازگشت به مکه محروم بودند. مشرکان مکه رو گرفته بودند، اشغال کرده بودند و راهی برای ورود مسلمانان نبود. پس از صلح حدیبیه و پس از ورود پیامبر به مکه و زدودن بت‌ها از کعبه، خانه کعبه، و پس از اینکه ورود مشرکین به مکه ممنوع شد، اونگاه در آخرین سال حیاتشون که سال دهم هجرت بود، ایشان به مکه رفتن و یک حج کامل به جا آوردن که ما اون رو حج تمتع می‌نامیم. و در اونجا بود که آداب حج رو به طور کامل به مسلمین تعلیم دادن که چگونه آغاز کنن، چگونه احرام ببندن، از کجا روان شوند، چه اعمالی انجام بدهند، و خودشون هم همون اعمال رو انجام دادن، با این تفاوت که ایشان سوار بر شتر طواف خانه کعبه کردند، سوار بر شتر سعی میان صفا و مروه کردند و تعداد قربانیان زیادی رو اونجا هدیه کردند. 100 شتر برای قربانی برده بودند که 1/3 اون رو به علی دادن دامادشون و 2/3 رو هم خودشون قربانی کردن. و چنان که می دانید پس از بازگشت از این حج که حجت الوداع یا حجت البلاغ نامیده می شود، قصه قدیر خم رخ داد که قصه بسیار مختلف و فیه و متنازع علیه هست و 1400 سال است که شیعیان و سنیان بر سر اون می جنگند. و اینکه خطبه‌ای که پیامبر در قدیر خم خواندند دلالت بر چه داشت؟ آیا کسی را نسب به خلافت و جانشینی کردند یا فقط رضایت خاطر خودشون رو نسبت به جانشینی او ابراز کردند، یا حتی اصلا قصه جانشینی در میان نبود و صرفا گفتند که هر کس من دوست او هستم، علی هم دوست اوست، اگر من را دوست می‌دارید علی را هم دوست بدارید. اینها دیگه نزاع‌هایی است که میان شیعیان و اهل سنت جاری بوده و من گمان ندارم که تا قیام قیامت هم حل بشه. و البته قصه جانشینی اکنون یک جس قصه گذشته است، یعنی یک مقام سیاسی بود که هرچه ابتدا پس از وفات پیامبر به علی علیه السلام نرسید ولی نهایتاً به او رسید. اونچه که امروز برای من مطرح است این نیست که اثبات کنیم که علی جانشین بلافاصله پیامبر بود یا نبود، بهتر بود بشود، بهتر بود نشود، اگر شده بود چه تغییرات مهمی تو عالم اسلام در جهان و در کائنات رخ میداد. اینها سخنانی و جدلهایی نیست که ما از اونها طرفی ببندیم و حظی و بهره‌ای ببریم. اون چه که برای ما مهم است این است که معین کنیم برای پیدا کردن پیامبر از چه مسیری باید برویم. من همیشه این سخن مرحوم شریعتی رو تکرار میکنم که میگفت ما علی رو گرفتیم که محمد رو گم نکنیم، نه اینکه از علی یک محمد دیگه بسازیم یا اینکه فرقه بسازیم یا جدال به پا بکنیم، نه، اونی که بهتر از همه میتواند محمد رو به ما بشناساند در این قوقای عظیم، بلکه در اون تاریکی های تاریخ که ما راه ورود به درون اون ظلمات رو نداریم، بهترین آینه برای نمودن، برای دیدن روی پیامبر علی است. به گمان من بدون این که نسبت به دیگر صحابیان پیامبر اهانت کنیم، اونها رو طرد کنیم، فرو بنهیم به هیچ وجه، اما این سخنی که من گفتم سخنی است که میتواند مقبول عامه مسلمان ها باشد، خواه سنی باشند خواه شیعی باشند. به نظر من سالم ترین و کوتاه ترین راهی است که ما رو میتواند به پیامبر برساند. تشیع این چنینی یک تشیع مقبول پیامبر است و مقبول خداوند است ان شاء الله. نکته بعدی این که حالا که سخن از حج رفت، یک نوبت دیگر هم به این مناسبت گفته بودم، کل این ساختار مناسک و آیین حج در حقیقت نمادی و نمودی از یک جامعه دینی اسلامی است. کسانی از شما که به حج مشرف شدند این رو می دانند، اونها هم که مشرف نشدند لاجرم می دانند که آیین و مناسک حج چیست. خب تمام اون چه که به نام بتان انجام می شد، پیامبر بتان رو ودود اما اعمال رو نگه داشت. یعنی پیام حج این بود که ظاهر عمل اهمیتی نداره، باطن و محور او مهم است. مشرکین دور خانه کعبه می گشتن، خانه‌ای که پر از بت بود، بیش از 300 بت در اونجا دور بتان طواف می کردن. پیامبر این خانه رو خالی از بتان کردن، گفتن این خانه خالی خانه خداست، دور این خانه بگردید، دور خدا بگردید به جای اینکه دور بتان بگردید. این دو تپه به نام صفا و مروه که بین او 7 بار می روند و می آیند در مراسم حج، خب دو تپه بود که بر سر هر دوی اینها یک بتی نشسته بود و مشرکان از این بت به اون بت، از اون بت به این بت می آمدند و می رفتند، هروله می کردند. پیامبر اصل این عمل رو نگه داشتند اما اون بتان رو از سر اون تپه ها برداشتند. در آیین حج مشرکان قربانی می کردند اما این قربانی رو برای بتان و به پای بتان می کردند. پیامبر این قربانی رو نگه داشتند اما گفتن قربانی برای خدا. پس ببینید تقریبا تمام این آیین بر جا ماند، اون نقطه های مهمش همه باقی ماند اما از درون خالی شد و با چیز دیگری پر شد. خب این بهترین درس است، بهترین تابلو است برای اینکه یک انسان دینی، انسان خدا پرست و یک جامعه دینی باید چگونه باشه. باید محور داشته باشه، باید دور یک چیزی طواف بکنه. یه جامعه‌ای که معلوم نیست به کجا میره یا یه فردی که معلوم نیست به کجا میره، زندگیش محوری نداره، مقصدی نداره، دور چیزی طواف نمی‌کنه و یا بدتر از همه چیز دور خودش طواف می‌کنه. به قول مولانا گفت چون به دور خود به توفی مرتدی، چون به خانه آمدی باز آمدی. میگوید اگه دور خودت به چرخی که مرتدی هست، خودپرستی. لذا زندگی آدمی اگر چرخیدن و طواف کردن دور خیشتن باشه که بدترین نوع خودپرستی و خودپرستی است، اگر هم که بی هدف و بی محور و بی مقصد باشه که حقیقتا زندگی نیست، زندگی بی معنا، پس زندگی با محور و طواف کردن دور او، یک آرمان‌های بلند و یک مقاصد نیکو و یک زندگی سنجیده، یک چنین چیزی که در او قربانی هم هست. هیچ زندگی پاکیزه‌ای بدون قربانی صورت نمی‌گیرد. این قربانی یادگار همان قربانی اسماعیل بود به دست ابراهیم پدرش چیزی رو و بلکه اون چیزی رو که شما از هر چیز دیگری عزیزتر می‌داری باید قربانی کنید، باید حاضر باشید که قربانی بکنید. این قربانی کردن سیمبولیکه، یعنی نشانه این است که شما حاضر باشید چیزی رو که برای شما عزیزه از دست بدید. در این صورت به جایی می‌رسید، در این صورت تکاملی حاصل خواهی کرد. همان آیه قرآن که گفت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به پاکیزگی و کمال نمیرسید مگر اون چیزی رو که دوست دارید انفاق بکنید، نه چیزی که از چشمتون افتاده و زائده و میخواین دور بندازین بعد حالا بیاید و منتش هم سر خدا بذارید که ما در راه خدا دادیم. این شما رو به جایی نمیرسونه، چون چیزی رو نکندید از خودتون، چیزی رو قربانی نکندید. هر کسی باید اسماعیل خودش رو قربانی بکنه و اون قربانی کردن در حج هم چنین معنایی داره. به همین دلیل است که اگر کسی واقعا با آگاهی نسبت به سمبولیسم حج به حج برود برگرده، باید یه انسان دیگری بشه، باید جور دیگری به جهان، به آدمیان، به خدا، به دین خودش نظر کنه. در غیر این صورت خب بهره کافی و وافی نبرده، صورتی رو که انجام داده و تکلیفی رو اثبات کرده ولی بهره های خیلی فراتر از او میتوان برد. درست به قول مولوی مثل این که شما یک کتاب عالی رو بزنید زیر سرتون متکا کنید و بخوابید. این استفاده هم از کتاب میشه برد، ولی خب این نیست اون استفاده که از کتاب باید برد. گرچه مقصود از کتاب اون فن بود، گر تو اش بالش کنی هم میشود، میشه البته، ولی خب خلاف خرد است و خلاف منطق. خب از این عبور کنیم. مقدمه ای که به مناسبت حلول ماه ذی‌الحجه عرض کردن برای وارد سخنان غزالی بشویم در کیمیای سعادت فصل 13. در این فصول مقدماتی خب مولانا غزالی هم دین رو هم خود آدمی رو به ما میشناساند، هم از نبوت هم از سعادت سخن میگوید و نیکوست که ما این مبانی که او برقرار میکند خوب بشناسیم که از نظر او نبوت به چه معناست و عبادت به چه معناست، سعادت به چه معناست، تا بعدن که در این زمینه ها سخن میگوید یا راه های رسیدن به سعادت رو به ما نشان میدهد سخن او رو چنان که باید و شاید دریافت. خب در نوبت گذشته اگر به یاد داشته باشید برای ما بیان کرد که حقیقت ما دل ماست یا روح ماست یا ضمیر ماست یا نفس ماست و به ما گفت که این کلمات معنای واحد دارن. ما یک صورت ظاهری داریم که جسم ماست، اما در پس پشت این جسم یک ودیعه و امانت الهی نشسته است که همان دل ما باشد و وقتی به آدمی خطاب میکنیم به دل او خطاب میکنیم. در بقیه چیزها ما با بهائم و حیوانات مشترکیم، یکسان. اون چه که ما رو متمایز میکنن عبارت است از همون چه که اون رو دل مینامیم و لذا این دل رو باید خوب شناخت. قبلا برای ما چنان که خوندیم گفت که میتوان نشست در خلوت، نشست در حجره تاریکی و دل رو از همه اشتغالات و مشاغل فارغ کرد و رفته رفته با این نحوه از مراقبت مهار نفس خیشتن رو به دست گرفت و با یاد خداوند و گفتن ذکر خداوند رفته رفته دل رو جلای بیشتری داد تا انواری در او بتابد و آدمی خود رو درست مشاهده بکنه که کیست و چیست، از قدرت‌های خود، از ملکات خود، از اوصاف خود با خبر شد. در این نوبت فصل 13 شرف دل از روی قدرت رو از قول غزالی میخوانیم تا ببینیم چه نقطه های نیکویی دارد که برای ما بگوید. اجمالا در اینجا برای ما سخنانی میگوید که ما رو با عالم نبوت و عوالم نزدیک به او که عالم کرامات باشد و عالم سحر و جادو باشه نزدیک بکند. این سخنان از غزالی بسیار شنیدنی است، سرش رو خواهم گفت. چون نمودگاری از شرف گوهر آدمی که آن را دل گویند در راه معرفت بشناختی، اکنون بدان که از روی قدرت وی را نیز شرفی است. یعنی اونچه که تا اکنون ما فهمیدیم از دل شرافت او بود، اهمیت و عظمت او بود و اینکه این دل چه گوهر شریفی است که تمام ارزش انسانی ما به اوست، اکنون میخواد برای ما در باب قدرت دل سخن بگوید که این دل علاوه بر شرافت اقتدار هم دارد، توانایی های ویژه‌ای دارد که از آن آدمیان است. از روی قدرت وی را نیز شرفی است که آن هم از خاصیت ملک است و حیوانات دیگر را آن نباشد، و آن است که همچنان که عالم اجسام مسخرند ملائکه را تا به دستوری ایزد تعالی چون ثواب بینند و خلق را بدان محتاج بینند، باران آورند به وقت بهار و باد انگیزند و حیوانات را در رحم و نبات را در زمین صورت کنند و بیارایند و به هر جنسی از این کارها و روحی از ملک موکلن، دل آدمی را نیز که از جنس گوهر ملک است وی را نیز قدرتی دادند تا بعضی از اجسام عالم مسخر بیند. خب این جمله نسبتا طولانی بود، میتونست غزالی این جمله رو بشکنه، بنده ادیتور کارهای ایشون بودم، این جمله رو میشکستم به 3-4 جمله تقسیم میکردم تا فهمش آسانتر بشه، اما نامفهوم نیست. خب این البته مبتنی بر ریشه عقاید است دیگه، عقاید دینی و عقاید فلسفی یا شبه فلسفی. گذشتگان معتقد بودند که گرچه طبیعت قوانین خودش رو داره اما هرگز خودکفا نیست، یعنی این کافی نیست که بگوییم که فیلمثل خورشید، ببخشید زمین به دور خورشید میگرده، خودش به دور خورشید میگرده یا نیروی جاذبه اون رو میگرداند، نه. یا اینکه غذا وارد بدن میشه یک آنزیم ها و چیا در بدن هست که اینا رو هضم میکنه، اینا همش هست ولی اینا کافی نیست. پس چیه؟ برای هر عمل طبیعی که رخ میده در این جهان یک ملک، یک فرشته یا چندین فرشته موکلند، یعنی مأموریت دارن که بر سر اون حادثه بایستند و اون حادثه رو اجرا کنند، اجازه بدهند که رخ بدهند و واقع شدند. و همین دلیل فراوان است تو کتاب‌های گذشتگان که البته سخنان مقتبس از پاره از روایات دینی است که مثلا در بدن ما در قوه هاضمه، قوه نامیه، قوه مبلده، قوه ماسکه، قوه چیز، همه اینها پر از ملائکه است، بدن ما پر از ملائکه است. و مثلا خصوصا الان غزالی هم اشاره میکنه، خب در قرآن هم هست که خداوند در جنین صورتگری میکنه، یعنی این طفل که در جنین صورت می‌بنده و شکل و قیافه پیدا می‌کنه، این رو خداوند سامان می‌ده. سعدی در بوستان میگه زعاب آورد صورتی چون پری، آب آورد صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. آب منظورش نقطه است، نقطه مرد، میگه بر روی این آب خداوند صورتگری میکنه. یعنی ما میگیم همیشه نقش بر آب ناشدنیست، ولی میگوید که اولا که کرده است بر آب صورتگری، بر روی آب که نمیشه نقاشی و صورتگری کرد، و خداوند این چنین میکنه. خب در قرآن هست که در اول سوره آل عمران هوالذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء، خداوند شما رو در رحم ها صورت بندی و صورتگری میکنه، یعنی یک آب ظاهرا یک نطفه بی صورت اونجاست و کسی روی او نقشی میکشد، صورتی میآفریند به شکل انسان. خب خداوند هیچ وقت مستقیما این کارا رو نمیکنه. یعنی همین که شما در قرآن میخوانید که یه کاری رو خدا میکنه، بدانید که معناش و منظورش این است که ملائکه اون کار رو میکنن. مثلا در قرآن ما داریم که خدا جانها رو میگیرد، والذی یتوفاکم باللیل، خدا شما رو وقت خواب جانتون رو میگیره، وقت مرگ جانتون رو میگیره. ولی همه ما میدونیم که همین قرآن میگوید که جان ما رو کی میگیره؟ ملک الموت، یعنی فرشته مرگ، یعنی اسرائیل. و تازه خود اسرائیل هم نمیگیره، اونم یک دسته مأموران دارد، یک دسته زیر دستان دارد که اونها میاد توفت و رسول اونا تو قرآن هست، فرستادگان ما جان رو میگیرن. پس ببینید یک سلسله مراتبی یا هایرارکی اینجا وجود داره. در صدرش خداوند است که کل جهان رو مدیریت میکنه، اما عواملی و مأمورانی برای مدیریت این عالم داره که اونها همون فرشتگان هست که بی نهایت هست. یعنی در روایات هست که بیش از هر مخلوقی خداوند فرشته آفریده است. الان ما که اینجا نشستیم و بنابر علم جدید خوب میدانیم که این دنیا پر از ویروس و میکروبه. همین اتاقی که ما نشستیم، هوایی که تنفس میکنیم، بنابر یافته های علم جدید بیش از هر موجودی در این عالم ویروس ها و میکروب ها هستن. میلیون ها بار برابر از آدمیان، تعداد آدمیان بیشتره. حالا شما فکر کنید که بر سر هر میکروبی هم چندین ملائکه موکلن، چون اونا هم جذب دارن، هضم دارن، حیات دارن، مرگ دارن. کم نیست جون اونا هم باید یه ملکی بگیره، همینطوری نیست که جان بدن. پس قصه خیلی طولانی است، این قصه سر دراز دارد. فکرشو بکنید که این دنیا صدها بار بیش از پشه و مورچه و میکروب و ویروس و اینا ملائکه درشن. این جهان پر از ملائکه. حالا اینطوری که شد، پس یادتون باشه که در رحم هم وقتی که خداوند میگه که خداوند اونجا رو تصویر میکنه، تصویرگری میکنه، یعنی دست ملائکه که به اون ملک میگن ملک مصور. الان شما از من نپرسید که این تحلیل فلسفی این مسئله چیست، من الان به اون قضایا کاری ندارم، ولی این جهان بینی دینی است. شما میگوید که یک موجوداتی هستن که نامرئین، اما همه کارهای این جهان را انجام میدن، به طوری که اگر اونها نباشن طبیعت خودکفا نیست و از عهده کارهای خودش بر نمی آید. این اتصال ها و افتراق هایی که در طبیعت رخ می دهد، اینها به سبب یک نیروی مافوق است که وارد عمل میشه و حوادث رو سامان می دهد. خب حالا وقتی این نکته رو در نظر داشته باشید، حالا کلمات غزالی روشن میشه. میگه همچنان که عالم اجسام مسخرند ملائکه را، همونطور که عالم اجسام، یعنی کل اجسامی که در این جهان، کل عالم جسمانی، همه کائنات فیزیکی، اینا در تسخیر ملائکه هست. با به دستوری ایزد تعالی، تا به دستور خداوند که چون ثواب بیند و خلق را بدان محتاج بینند، باران آورند به وقت بهار. باران آوردن کار فرشتگان است و باد انگیزه و حیوانات را در رحم و نبات را در زمین صورت کنند، صورتگری کنند، اینها را همینا را ملائک میکنند. و به هر جنسی، یعنی به هر نوعی از این کارها، گروهی از ملک موکلند، دسته ای از فرشتگان مأمورند. دل آدمی را، حالا اینطوری که گفت، اینطور که دانستی، حالا بدان که دل آدمی را نیز که از جنس گوهر ملک است، دل ما از جنس فرشتگان است، برعکس جسم ما. وی را نیز قدرتی دادن تا بعضی از اجسام عالم مسخر وی هم. پس دل ما هم مثل فرشتگان میتوانند بعضی از اجسام رو در تسخیر، در قبضه تسخیر خود بگیرند و بر اونها فرمان برانند. حالا اون جسمی که در تسخیر دل ماست چیه؟ جسم خودمون در درجه اول. یعنی من در جسم خودم میتوانم تصرف کنم، همه اندام های من مشغول کارن، اما من نشستم، حالا تصمیم میگیرم سخن بگم، من دل من در جسم من تصرف میکنه، تصمیم میگیرم حرکت کنم، راه بیفتم. دل من در جسم من تصرف میکنه. پس این جسم من قطعه ای از عالم است که دل من بر او سوار است و مسلط و فرمان رواست و تن مسخر دل است و معلوم است که دل در انگوش نیست و علم و ارادت در انگوش نیست، اما چون دل به فرماید انگوشت را بجنبد به فرمان دل. پیداست که انگوشت در انگوشت که دل نیست، اما وقتی که دل میگوید، دلی که بیرون انگوشت، این انگوشت حرکت میکنه به فرمان دل. و چون در دل صورت خشم پدید آید، عرق از هفت اندام گشاده شد و این چون باران است، مثال غزالی است. و چون صورت شهوت در دل پدید آید، باد پدید آید و به جانب آلت شهوت رفت. و چون اندیشه طعام خوردن کند، اون قوتی که در زیر زبان است به خدمت برمیخیزد و آب ریختن گیرد، یعنی بزاق آدم فرشوه میکنه تا طعام تر کند چنان که بتوان خوردن. خوش خوش نخورید، این آب دهانتون جاری میشه و اینا همه روح شما یا دل شما به قول غزالی فرمان میدهد به اندامهای مختلف شما، چنین کنید چنان کنید، مهمان تازه داره میاد، آب زنید راه راه، این که نگار میرسد، بزاق ترشح کنید، لقمه های شیرین میخواد از راه برسد و تحویل بگیرید و تحویل حافظه بدهید، هاضمه بدهید و الی آخر و چیزهای دیگه همینطوره. یعنی خواسته های ما، آرزوهای ما و به قول غزالی شهوات ما، همه اینا روی بدن ما تأثیر خودش رو میگذاره، روی مغز ما هم تأثیر خودش رو میگذاره. امروز البته به جای دل میگن برین، میگن مغز، همه این کارها رو میگوین که مغز میکنه. البته قصه به این راحتی هم نیست، یعنی درسته که مغز عضو بسیار مهم و مؤثری است در بدن ما، اما هنوز مسئله اراده حل نشده است. اینکه وقتی ما اراده میکنیم چه اتفاقی میفته، منی که اینجا ساکن نشستم اراده میکنم که حرکت بکنم، خب بادی مرا نمیجنباند، کسی دست منو نمیگیره و نمیکشد، اگه اونا باشه که حرکت ارادی نیست. من ناگهان فکر میکنم و اراده میکنم که برخیزم و حرکت کنم. این چه اتفاقی اینجا توی مغز من میفته؟ من در اینجا کیست که اراده میکند و به آنگاه بدن رو به دنبال خود میکشد؟ این همون چیزیست که گذشتگان نامشو دل مینهادن، نامشو روح مینهادن. تا امروز هم این ماجرا به صورت یک مسئله حل ناشده در علم باقی مانده است. به همین دلیل هم پاری از فیلسوفان تفکیک میکنن میان mind and brain، میگن ما brain داریم اما علاوه بر brain یک چیز دیگری به نام mind هم داریم که این mind brain رو در اختیار میگیره، در قبضه خود میگیره و بر او چیرگی داره. اما اینکه این mind چجور چیزیه و چگونه برین در اختیار و در تسخیر اوست، مشکل دیگه. شما شنیدید که چند تا مسئله جاودانه در فلسفه وجود داره که از فجر طلوع فلسفه بوده و تا امروز هم همچنان باقی است و فیلسوفان علی رغم اینکه کوشش بسیار کردن اما موفق به حل اونها نشدن. یکیش مسئله جبر و اختیاره، یکیش مسئله حدوث و قدم عالم است، هم مسائلی که کانت هم با اونها دست و پنجه نرم میکرد، اینکه عالم ما قدیمه یعنی اول نداره یا حادثه یعنی از جایی و از وقتی آغاز شده. یکیش مایند بادی پرابلم که ما مایند داریم و بادی داریم و نسبت و چگونگی همکاری این دوتا چیست؟ مایند بادی پرابلم، آیا اصلا مایند داریم و جدا از بادی؟ و اگر فکر کنیم که داریم و اینا چجوری با هم همکاری میکنه؟ از اون مسائلی است که همچنان محل بحث و گفتگوست و البته یه عده‌ای هم معتقدن که این مسائل رو باید رها کرد، چون هم نمی شود. ما باید سپر بیاندازیم، توجه میکنیم، نه هر جای مرکب توان تاختن که جاها سپر باید انداختن. همه جا نمی شه تازوند، یه جاهایی هم باید پیاده شید و بگید که این وادی نیست که ما در رو بتوانیم بتازونیم. باری برای گذشتگان این جزء بدیهیات بود که ما غیر از بدن یک عنصر دیگری هم داریم که نامش رو روح یا نفس یا دل یا چیز از این قبیل می‌گذاشتن، تقریبا غیر قابل انکار بود و ماتریالیست هایی که اون رو باور نداشتن در اقلیت محض بودن. حتی اونایی هم که دیندار نبودن اما در بدن شناسی و انسان شناسیشون قصه نفسی که حاکم بر بدنه اون رو جدی میگرفتن و معتقد بودن. امروز خب در این امر شبه افتاده مثل بسیار چیزهای دیگه. خب تا اینجا، و این پوشیده نیست که تصرف دل در تن روان است و تن مسخر دل است. تا اینجا رو تحکیم کرد و تصدیق ما رو گرفت که اینطور است. لکن بباید دانست که روا بود که بعضی از دلها که شریفتر و قویتر بود و به جواهر ملائک نزدیکتر و مانندتر بود، اجسام دیگر بیرون از وی مطیع وی گردن. اینجا میدونی داره چی میگه؟ میگه پس ببینید دل من فرمان روای بدن من است، اما اگه دل من خیلی قوی تر شد میتونه فرمان روای یه بدن دیگری هم بشه، فرمان روای یه جسم دیگری هم بشه. داره راه تصدیق این امر رو تسهیل میکنه، آسان میکنه برای ما که قبول کنیم که چگونه یک انسانی میتونه تصرف در عالم خارج در طبیعت بکنه. به یه سنگی نگاه کنه یا دستور بده که حرکت کنه مثلا، یا حتی بالاتر از این آیه مرده رو زنده کنه. میگه تمامش مسئله اینه، شما از اینجا شروع کنید که ما بدنی داریم و یه روحی که این روح ما تصرف در بدن ما میکنه. اگر روح میتونه این کار رو بکنه، در قدم بعد میتونه تصرف در دیگری بکنه، و چه در انسان دیگری، چه در حیوان دیگری و چه در اجسام، و چیزهایی رو در تصرف خود بگیره که ظاهرا آدمیان نمیتوانند. این همون قدرت دل است. این حال یادتونه شرف دل از روی قدرت. دل یک نحوه از شرافتش این است که اقتدار ویژه‌ای میتونه حاصل کنه، تصرف در اجسام بکنه، در طبیعت بکنه. اولین تصرف در طبیعت این است که در طبیعت من، در جسم خودم تصرف میکنه. غزالی به من میگه تو اگه خودت رو تقویت کنی، یعنی دل رو تقویت کنی به همون شیوه هایی که قبل من گفت، میتونی عیناً در بدنهای دیگر تصرف کنی یا چیزهایی رو به منزله بدن خودت برگیری و اونها رو مورد اقتدار و تسخیر خود قرار بدی. پس بعضی از دلها که شریفتر و قویتر بود، بعضی از دلها و به جواهر ملائکه نزدیکتر و مانندتر بود، شبیهتر به اونها باشه، روا بود که چی؟ اجسام دیگر بیرون از وی مطیع وی گردن. تا هیبت وی مثلا بر شیری افتد، زبون و مطیع وی گردن. اینا از قصه هاییست که از صوفیان بسیار نقل شده. میخواد امکان اونها رو برای ما تفهیم کنه که چطور این اتفاق ممکنه بیفته. یه چیز غریبی نیست، ما در بدن خودم داریم این کارو میکنیم، همیشه داریم تصرف میکنیم در بدنمون، فراتر بریم این کارو میتونیم بکنیم. یا چون همت در بیماری بندد بهتر شود، یعنی برود بر سر بیمار، همت در او بندد، همت یعنی اراده کند که این اهتمام بورزد که این بیمار بهبود پیدا کنه. و وهم در تندرستی افکند بیمار شد. همچنان میتونه آدمی یک کسی رو انقدر با تلقین و وهم زیر تأثیر بگیره که او مریض بشه. حالا بعضی از اینها رو ما تا حدودی دیدیم، مثلا میگیم با تلقین میشه کاری کرد. شما با تلقین میتونید یک کسی رو بهبود، مخصوصا در امور روانی با تلقین میتونید کسی رو بیمار کنن. قصه که مولانا داره توی دفتر سوم دیگه معلمی بود، همیشه میمد سر کلاس. این شاگردا زنده شده بودن که این نمیشه یه روز مریض بشه، یه روز کار داشته باشه، نیاد ما راحت باشه. یکی از اون میان که از همه زیرکتر بود گفت من راشو بلدم، آمد و به بچه های دیگه هم یاد داد. همین که معلم اومد سر کلاس، رفت جلو سلام کرد، تعظیم کرد، گفت آه امروز سر رنگتون زرده، چتونه؟ گفت برو بشین بچه، من هیچ تیچه نیست. دومی اومد، اونم سلام کرد و گفت خیلی ببخشید، ولی مثل این رو حالتون خوش نه. همینطور سومی و چهارمی و پنجمی، این باور کرد که این واقعا مریضه. از همونجا شاگردا رو تعطیل نکرد، گفت با من بیاین دم منزل. بردشون رو و بعد وارد منزل شد. خانمش گفت این وقت روز کجا اومدی؟ گفت نمیبینی من مریضم، تو دشمن منی، تو نمیدونم فلان، یه جا بنداز، باید بخوابم استراحت کنم. خانومم خب تحمل قرقر این شوهر رو نداشت و رفت و جا انداخت و این خوابید و لحاب رو کشید روش. اما شاگردا گفت بیم بشینین کنار بستر من درستون رو بخون. کودکان اونجا نشستند و نهان درس میخواندن با صد اندوهان. دیدن نه این نشد، این بالاخره کلاس هنو برقراره. باز همون پسر زرنگه دوباره افتاد جلو و گفت حفظا این خیلی برای شما زقر داره، شما استراحتی به هم بیماری تو اینا، و اینا رو مرخص کرد، به مرادشون رسیدن. مولانا این قصه رو طبقا به همین منظور میگه که وهم افکندن در دیگری، یه خیالی رو در کسی بیدار کنی و این حقیقتا خیال در رو اثر میذاره، خیال یعنی حقیقتا مریضش میکنه. خب حالا غزالی باز همین سوال میکنه که من با سخنم، با یه حرکاتی، با یه الفاظی که نهایتاً یک امواجی سر هوا میام میرم توی مغز شما، یه خیالاتی رو برمی انگیزانم، این خیالات شما رو راستاسی مریض میکنه، یعنی بعضی از اندامهای شما بد کار میکنه. مثلا قلبتون زیاد میزنه، ممکنه فرض کنید که تب کنید، همطور که یا برید کارهایی بکنید که تبم بکنید، نه مثل اون که لحاف رو کشید رو خودش و بعد دیگه خیلی هم گرمش شده بود و بعد احساس میکرد که تب کرده و قرقر میکرد و بعد خودش اصلا دستی حال خودش رو بد کرد. در واقع همین عالم خیال خیلی مهمه. این یکی از اون چیزهاییست که ابزارهاییست که این بزرگان در دست داشتن، چون خیال ظاهرن مادی که نیست. امروزی ها البته همه اینها رو تفسیر شیمیایی و الکترومگنتیکی و چه میکنن، ولی گذشتگان بودن این خیال بالاخره یه چیز نامرئیه، ولی میاد و شما رو عوض میکنه، جسم شما رو تغییر میده، مثلا لاغرتون میکنه. دیدید بعضا که زیر استرس هم یا یه غمی دارن، غصه‌ای دارن، بعد چند روز میبینین تراشیده شدن، آب میشن، به اصطلاح آب میشن. ما یه وقتی از یه طبیبی شد در میانه ما طبیبم باشه، یه کسی که لاغر میشه چه اتفاق میفته؟ پرسیدم ازش، گفت خب این گوشتش آب میشه. گفتم من از شما انتظار نداشتم آب میشه یعنی چی؟ اگه آبم میشه خب تو بدنشه، این نباید وزنش کم بشه، چون تو بدنه دیگه، اصل بقای ماده دیگه. خیلی خوب فرض کنید که عضلات من، چربی های من آب شده، آب کجا رفت؟ ذوب شد. بعد دیگه بیشترین تأثیرش رو تنفسه، یعنی شما از طریق تنفس لاغر میشه، اینقدر این حجم چیزی کربونی که از بدن دفع میشه و اینا در دویدن در امثال اینا، خواب که ما از خواب بیدار میشه دیگه 2 کیلو وزنتون پایین تر میاد. خیلی مهمه این مطلب. به هر حال همین استرس ها، همین غم و غصه ها، دیدید که آه میکشه آدم، تنفس های شدید میکنه و حسابی اینا وزن شما رو کم میکنه. اینا به دنبال یک خیال، یک خیالی، به قول مولویشون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. این خیال شما رو شاد میکنه، یه امیدی دارید که یه اتفاق خوبی در آینده براتون بیفته، اصلا این فربه میکنه شما، درسته؟ از اون طرف یه خیالی دارید یا خبر بدی به شما دادن، اتفاق ناگواری خواهد افتاد، شما رو لاغر میکنه پیشا پیش، قبل از اینکه اون حادثه رخ داده باشه. خیلی چیز مهمیست این عالم روح از نظر گذشتگان که اینجور تصرفات در بدن آدمی میکنه، مریضش میکنه، تندرستش میکنه، چاقش میکنه، لاغرش میکنه، خوشحالش میکنه، بدحالش میکنه. بله، آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال، مولانا میگه، مولانا یکی از تمهای خیلی مهم توی مثنوی هم عنصر خیال، خیلی در باب خیال سخن گفته و اون رو جزو لشکریان خداوند میدونه. میگه گاهی خدا برای اینکه کسی رو مسخر کنه یا اذیتش کنه یک لشکر از خیال سراغش میفرسته، خیالاتی که احاطش میکنن مثل زنبورا، همطور وزوز میکنن دور روحه ای، میگزنش، خلاصی نداره از دست اینا. دقیقا آن بعد وقت میگه یک چیزی داریم به نام آب، سرتو بکن زیر آب، دیگه زنبورا کاری نداره. اون آب ذکر خداوند است. حرفای زیادی داره مولانا. باری این که دل آدمی یا روح آدمی چگونه در جسم آدمی تأثیر میذاره یک حدیث شناخته شده است. حرفی که اینجا قصدالی داره میگه به بیرون از دلم میتونه بکشه، شما میتونه یک دیگر دلم شاد کنی، همین با یه نگاهت، با یه همنشینیت. خب این هست دیگه، میرود از سینه ها در سینه ها، از ره باطن صلاح و کینه ها. مولانا میگه یه آدمی که خودش آرامه، هم دیدید یا نگاهی به شما آرامش رو تلقین میکنه، در کنارش مینشینید حس میکنید سبک شدید، موقتا از یه غم و غصه های رهایی پیدا کردید. یه آدمی که خدا نکرده خمیسه، واقعا تیرگی رو به شما انتقال میده، تیرگیش رو، یه مدتی با اینا باشید شما هم تیره میشید، اصلا یه فکرهای دیگه تو کلتون پیدا میشه، یه هوسهای دیگری، مثل اینکه آدم از پوست انسانیت بیرون میکشن. رفیق بد فقط این نیست که شما رو به راه های بد میکشه، اصلا روح شما رو تیره میکنه، وجود شما رو مسخ میکنه، قلب میکنه. خب و چون همت در بیماری بندد بهتر شود، و وهم در تندرستی افکند بید بیمار شود، و اندیشه در کسی بندد تا به نزدیک وی آید، حرکتی در باطن اون کس پدید آید. میگه گاهی دلش میخواد شما بریم پیشش، نشستید اندیشه در او میبندید، یعنی تمرکز میکنید روی او و میخواهید که او بیاد به طرف شما، یه مرتبه او احساس میکنه که دلش میخواد بیاد خونه شما، بعدم میاد و در میزنید، یعنی از راه دور در او شما تأثیر میذارید، توجه میکنید از راه دور در او این متعلق به مبادلاتی است که در عالم ارواح رخ میدهد. نمونه هاش شما دیدیم، شما هم دیدید یا شنیدید. و همت در آن بندد که باران آید بیاید. این هم هست حتی که یک کسی همت میبنده، یعنی اینجا در واقع امر به طبیعت میکنه، امر به ابرها میکنه که بارون بیاد، بارون خواهد است. میبینید داره ما رو نزدیک میکنه که میشه یک کسی روحش اینقدر بزرگ باشه که گویی طبیعت جسم اوست، طبیعت اندامها و اعضای او هستن، فرمان میده به اینا، به عقل میگه بارون بیاده، دریا میگه موج بزن، و چنین به آدمیان دیگری به نحو خفی و نهان دستور میده که به طرف من بیا یا از من دور شو، اصلا طرف من نیا. مولانا میگوید که این که فرعون از موسی میگریخ، فرعون از موسی نمیگریخ، موسی او رو میگریزاند، نفرت فرعون میدان از خلیل، نقش های باش گونست ای سلیم، نفرت فرعون میدان از خلیل. این جهان نقش وارونه میزنه، یعنی ظاهری داره و باطنی. ظاهرش این بود که فرعون از موسی بدش میمد، ولی باطن امر این بود که موسی از فرعون بدش میمد، ولذا نفرتی در او افکنده بود و او از موسی خوشش نمیمد و به طرف او نمیامد. نقش ها نعل های باشگونه است ای حکیم، نفرت فرعون میدان از کلیم. این که فرعون نفرت از موسی داشت، اینو تو از موسی ببین، او این چنین میکرد. اصلا این جهان خیلی کارها توش وارون است و یکی از کشفهای عارفان این بوده است. ببینید عارفان به ما میگفتن که آدم رفت گندم رو خورد، ولی اینطور نبود، گندم آدم خورد. یعنی شما از اون بر باید ببینید قصه ها رو. خیلی از قصه ها تو این عالم این چنینه، یه ظاهری داره یه باطنی داره، در ظاهر الف علت بس، در باطن به علت الف، چون اونه این اتفاق میفته، نه چون این است اون اتفاق میفته. و این قصه خیلی طولانی است. باری این همه ممکن است همه اینهایی که گفتیم امکان دارد به برهان عقلی و معلوم است به تجربه، هم در تجربه دیده شده هم میتونه بر اونها برهان بود. و اون که او را، حالا مثالهای حسی و ظاهرش رو میگه، اون که او را چشم زدگی گویند و سحر گویند هم از این باب است و از جمله تأثیر نفس آدمی است در اجسام دیگر. وقتی شما چشم میزنید کسی رو از سر حسادت، نفس شما اگر در روح حسادتی باشه و خباستی باشه و نفستون قوی باشه، در اونجا هم قوتی شرطه، میتواند تأثیر بگذاره تا نفسی که خبیث و حسود باشد، مثلا ستوری بیند نیکو یا اسب خیلی خوشگل و زیبا رو ببینه، به حکم حسد هلاک وی توهم کند. یعنی حسودانه خواستار هلاک این اسب زیبا بشود، چون خودش نداره و دیگری داره، حسادت ببرزد و بگوید که کاش از دست او هم بیرون برود. اون ستور در وقت هلاک شد. همین که چشم میزنه، نظر میزنه و چنین حسادتی رو بر اون اسب بینوا تحمیل میکنه، در وقت، یعنی همون وقت هلاک کرده. چنان که در خبر است، حالا اینا روایاتی است که نقل شده، العین حق در نهج البلاغه این است. العین یعنی چشم زدن، حق است. العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، چشم زدن میتواند آدمی رو وارد قبر کند و شتر رو واردش دیگ کند. قدر یعنی دیگ، یعنی شتر بمیرد و کشته شود به طوری که گوشتشو بپزند. پس چشم زدن میتواند آدمی رو بکشد و بمیراند، چنان که آدمی وارد قبر شود و شتر رو بکشد و بمیراند، چنان که شتر وارد دیگ شود و گوشت او رو بپزند برای خوراک. پس این نیز از عجایب قدرت‌های دل است. حالا به دنبالش توجه کنید. تا اینجا میگفت که به طور کلی این قدرت‌ها وجود داره و غیر قابل انکار است. به قول ایشون هم ممکن است به برهان عقلی، هم معلوم است به تجربه. ساحران هم همچنین هم. در واقع حرف مهمی میزنه اینجا غزالی. میگه ساحر یه قدرت نفسانی داره، یه به اصطلاح امروزی یک انرژی روحی خاصی داره، ابزار و وسیله‌ای در کار نیست. البته لابد ریاضتی کشیده، کارهایی کرده، اما فی الحال واجد یک قدرت ویژه است که در عالم خارج تصرف کنه. و این چنین خاصیت چون کسی را پدید آید، اگر داعی خلق باشد معجزه گوید و اگر نباشد کرامات گوید، و اگر در کارهای خیر باشد اون کس را نبی گوید یا ولی، و اگر در کار شر باشد اون کس را ساحر گوید. و سحر و کرامات و معجزه همه از خواص قدرت دل آدمی است. اگر چه میان اینها فرق بسیار است که این کتاب احتمال آن نکند، این تحمل آن نکند. ببینید خیلی حرفای مهمی اینجا داره غزالی میزنه. اول اینکه معجزه هم خاصیت دل پیامبر است، یعنی قدرت روحی او، خاصیت دل یعنی قدرت روحی. یعنی پیامبران که معجزه میکردن خودشون واجدی قدرتی بودن. عیسی، خب شما دیدید در انجیل بارها وقتی که اون معجزات منقول رو انجام میده، مثلا یک سرعی رو شفا میده، یک بیمار دیوانه رو شفا میده، یک کور رو بینا میکنه، شاگرداش و پیروانش میگن آقا این کارا چجوری میکنه؟ میگه اگه شما ایمان داشته باشید میتونید همین کارا رو بکنید. خب این ایمان یعنی چی؟ این به زبان غزالی یعنی همون قدرت روحی، قدرت دل به قول او، که میشه این کارا رو کرد. و به قول حافظ، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکن. اون فیض روح القدس چیه؟ همون قدرت روحانیه، همون نیروی درونیست، همون انرژیست، همون ایمان به قدره، به قول مسیح علیه السلام که خیلی تعبیر درست. این ایمان یعنی قدرتی که شما دارید با چنان اعتمادی فرمان به طبیعت میدید، از شما پیروی میکنه، عمل میکنه، یعنی نمیتونه نکنه. خب سحر رو هم همینطور، کرامات رو هم همینطور. میگه اینا همه از یه جنسه، همه از یه جنس هم، هیچ فرق نکنه، فقط بستگی به آدمش داره. اگه آدم خبیث باشه سحر میکنه، اگر آدم پاک و پارسای باشه معجزه میکنه یا کرامت میکنه. کارهای نیک. کرامات همین است که شما از اولیای حق، از صوفیان، از عارفان شنیده اید که مثلا فرض کنید همین بیماری رو شفا میدادن یا غیره، اینا کرامات. از عجایب قدرت‌های دل است و این چنین خاصیت چون کسی را پدید آید. اگر کسی چنین قدرتی داشته باشه، اگر داعی خلق باشه، یعنی اگر مأموریتی داشته باشه برای دعوت خلق و هدایت خلق، معجزه میگن. یعنی اگر از دست پیامبران صادر بشه نامش معجزه. اینا جنسش و ماهیتش یکیه. تا از کی صادر بشه، همه اینا از قدرت دل. اگر نباشد، یعنی داعی خلق به مأموریت هدایت نداشته باشه، رسول نباشه، آنگاه میگن کرامت کرد. اگر در کارهای خیر باشد اون کس را نبی گوید، چون این معجزه برای اثبات دعوته. اما نبی کسی رو دعوت نمی کنه، خودش با خبر است از احوال عالم غیب. اگه کار خیر کرد به اون نبی میگیم یا ولی، و اگر در کار شر باشد اون کس را ظاهر گوید. همه اینا از قدرت الهی برمی‌خیزه. به همین دلیل سحر خب حرامه دیگه، سحر کردن کار حرام است. و سحر و کرامات و معجزه همه از خواص قدرت دل آدمی است، اگرچه میان ایشان فرق ها بسیار است که این کتاب احتمال آن نکند. یعنی تحمل این بحث رو، یعنی جا نیست، مجال برای توضیح این نیست. البته معجزه و سحر و غیره اینا فرقای زیادی با هم دارن، میگه من وارد اونا نمیخوام بشم، اما منشأ و منبعشون یکی است. حالا من اینجا یه استفاده ای بکنم، با اون استفاده این است که میخوایم یه حرفی رو گردن آقای غزالی بذاریم، یعنی بگیم حالا که اینو گفتی شما به مدلولات و پیامداش هم توجه کنید، و اگر خود شما اون مدلولها رو استنتاج نکردی ما میکنیم، چون شما مقدمات رو گفتی دیگه، نتایج به ضروره از اون جاری میشه. خب اگر معجزات از خواص قدرت دل آدمی است، قرآن که معجزه پیامبر است از خواص قدرت دل ایشان است، یعنی چی؟ یعنی پدید آمده و فراورده قدرت روحی پیامبر است. غیر از اینه چطور عصا که مار میشه قدرت روحی پیامبره؟ چطور فی المثل مسیح که مرده زنده میکنه قدرت روحی اونه؟ خب عیناً همونطوری قرآن هم باید قدرت روحی پیامبر شنو و تولیدش بکنه. روح او دل اوست که این معجزه رو انجام میده، این معجزه رو انجام میده، این معجزه به دست او صورت میگیره و از روح او، روح مقتدر او صادر میشه. خب حالا این رو داشته باشید دیگه. اینی که بسیاری از گاهی باستان شناسان صحبت از این میکنن که دین و سحر از یک جنسن و ساحران پیشین پیامبران پسین شدند، در میان قبیله های نخستین پیشینیان ساحران فرمان میراندند و دل مردم رو میبردند و کارهای خارق العاده و شگفت انگیز میکردند، و بعدن رفته رفته پیامبران جای اونها رو گرفتند. یک دلیل این سخن درستی نیست، چون به محصول کار باید نگاه کرد. ساحران هیچ وقت مکتبی نیاوردن، هیچ وقت هدایتی برای بشر نیاوردن، هیچ وقت یه ایدئولوژی تولید نکردن، هیچ وقت یک تمدن نیافریدن. کارهایی میکردن یک نقطه های محدودی و برای اغراض خاصی، بیشتر هم بالاخره قصد ارتزاق داشتن و غیره. ولی ماهیت سحر و ماهیت معجزه و ماهیت کرامات که همه منبعث از قدرت روحی است، این یکیست. یعنی اونها که اینو گفتن نظر به این مطلب داشتن، از این حیث بله اینا یکی ادامه دیگری است، این جهتشون. و اینکه این قدرت منحصر در انبیا نیست، کسانی دیگر هم میتونن قدرت رو داشته باشن. رو هم اضافه کنم که اینجا غزالی در امکان اینها داره سخن میگه، مبادا فردا هر کی از این ادعاها که شما باور کنید، فقط میگه انکار نکنید. ابن سینا هم فصلی در کتاب اشاراتش میگوید اگر شنیدی عارفی چنین میکند چنان میکند، انکار نکن. همین، نگو این قطعا محاله، به این راحتی فتوا به محال بودن نده. اگه میگن کسی آمد نفسی دارد، دعایی خواند، تصرفی کرد، و مثلا بیماری که هیچ کسی او رو نمیتونست بهبود ببخشه به دست او ناگهان بهبود یافت، تعجب نکن، انکار نکن، این شدنیست. اما هر قصه ایرم باور نکن، هر عوام الناسی یا هر شیادی هم که اومد از این ادعاها کرد البته به سمع قبول نشنو و نهایت زیرکی رو داشته باش، چون در این امور خفیه مجال تقلب بیشتر است. مجال تقلب بیشتر. ما وقتی یه غذای رو میخریم، یه جنسی رو میخریم، خب برای کشف تقلبش راه‌های هر شیمیایی غیره، اما این امور غیبی و روحی خب نه که آشکار نیست. لذا مدعیان دروغین بسیار داره، شیادها و ریاکارها و ظاهرفریبها و کلاهبردارها، اینا به وفور پیدا میشوند و لذا انسان در اون امور همیشه باید بدگمان باشه، مگر خلافش ثابت بشه. انکار نکنه اما بدگمان باشه، نکنه این از فرقه کلاهبرداران است تا خلافش ثابت بشه. من دیدم کسانی که ادعا داشتن که مثلا با انرژی درمانی بیماران رو خوب میکنن، چه کسایی رو به کام مرگ فرستادن. شاید مثلا رفت و یه دو تا کاری کرد، تلقینی چیزی، اون مریضم تصور کرد که خوب شده، بعد بشه طبیب نرفت، هیچی دیگه، جان به جان آفرین تسلیم کرد. خب قبل ادامه بدیم، اگر کسی فصل 14 هم حقیقت نبوت و ولایت ما را آماده کرد برای اینکه حالا نبوت رو دیگه خوب به ما بشناسه. اگر کسی این جمله که رفت نداند، یعنی این حرفایی که زدیم نداند، وی را از حقیقت نبوت هیچ خبر نبود الا به صورت و سما. اگر کسی این نکات را ندانه، ندانه در عالم از این خبرها هم هست، از چنین اسرار و روابط باطنی هم هست، این فقط از طریق شنفتن خبری از پیامبری، ولی از حقیقت پیامبری اطلاع نداره، زیرا که نبوت و ولایت از درجات شرف دل آدمی است. خب در اثر تکامل و علو به روح آدمی و شرف دل آدمی به قول غزالی، آدم کسی به نبوت میرسه و حاصل آن سه خاصیت است. کسی که نبی شد سه خاصیت داره. یکی اون که عموم خلق را در خواب کشف شود، وی را در بیداری کشف کند. یکی این که اون چیزی که بعضی از مردم در خواب میبینن، پیامبر در بیداری میبینه. این مطلب اول. دوم این که نفس عموم خلق جز در تن ایشان اثر نکند و نفس وی در اجسامی که از خارج از تن وی است اثر کند، بر طریقی که صلاح خلق در آن باشد تا فسادی نبود در آن. دوم همین مطلبی که قبلا گفتم، عموم مردم دلشون و نفسشون در بدن خودشون اثر میکنه، اما در مورد پیامبران نفسشون در بدن دیگران هم اثر میکنه، یعنی جزء خاصیت نبوت. یعنی مثل که روحش روح همگانه، همونطوری که روح شما در بدن شما روانه، او روحش در بدن دیگران هم روانه، ذهنشون رو میخونه، حتی میتونه تصرف کنه، میتونه خواب کنه، میتونه بیدار کنه، میتونه تندرست کنه، میتونه بیمار کنه. نفس عموم خلق جز در تن ایشان اثر نکند، ولی نفس وی یعنی پیامبر در اجسامی که خارج از تن وی است اثر کند، بر طریقی که صلاح خلق در آن باشد. یعنی نه برای بازی و نه برای نمایش و نه برای هوس. سوم آنچه از علوم عموم خلق را به تعلم حاصل شود، وی را بی تعلم حاصل شود از باطن خیش. سومی هم این که احتیاج به معلم نداره و اون چه که مردم با رفتن به کلاس و معلم یاد میگیرند از طریق تعلم، وی را بی تعلم حاصل شدن. او بدون معلم و بدون تعلم علوم را حاصل میکنه از باطن خیش، از درون میجوشد. این از باطن خیش یعنی معلم خودش باطن او حقیقت عالم رو میبینه. معلم چی میاد یاد شما و بنده بده؟ میاد بگه که این جهان چگونه کار میکنه، مثلا قوانین فیزیک بده، شیمی بده، ریاضی بده. خب اگر یک کسی این عالم رو میبینه، همون شیمی این عالم رو میبینه، فیزیکش رو میبینه، دیگه این معلم لازم نداره. و چون روا باشد که کسی که زیرک و صافی دل است بعضی از علمها به خاطر خیش به جا یارد بی تعلم، روا بود که کسی که صافی تر و قوی تر باشد همه علمهای پیشوران یا بیشتر از آن یا پاره از آن از خیشتن بشناسد و آن را علم لدنی گویند، چنان که حق تعالی گفت و علمناه من لدنا علما. اگر دیده اید که پاره از زیرکان خودشون یک چیزهایی رو کشف میکنن و میدونن، یا اگر یه سری بگی میرن فرانسه، پیامبران هم همین کنن، خودشون خیلی چیزها رو کشف کردن. شما دیدید افراد با استعداد اصلا گویی قبل از این که آدم به اونا چیزی یاد بده خودشون بلدن. سقراط اصلا حرف اصلیش این بود که ما همه چیزو بلدیم، فقط یه کسی باید اینا رو به یاد ما بیاره. مثلا اون میگفت تعلم یعنی یادآوری، یعنی تذکر. و بعد یک سلیف بوی بود که اون رو نشوند و بالاخره این قضیه فیثاغورس رو از دل این کشید بیرون، یه جوری با این صحبت کرد که این آخرش همونو گفت، ببین تو اینو میدونستی، فقط یه کسی باید این رو استخراج میکرد، همه این علوم در درون ما نهفته است. و غزالی میگه که خب اگر چنین چیزی اتفاق میتونه بیفته و در آدمیان دیگر هم هست، بویی که پیامبر یه آدم بسیار زیرکیست، دل خیلی صافی داره، چه برقی میزنه و این حقیقتها رو در اون برق میبینه. میجرد نبود دیگه که پاره از امروزیان یا حتی منکران انبیا میگفته این آدم های نابغه هم. آدم های نابغه همین صفات رو دارن دیگه. یه چیزی که بنده باید مثلا یه نمیدونم 6 ساعت روش تعمل کنم تا حالیم بشه، اون همچی به طرف طول علمی میگیره مطلب رو و میفهمه، همینطوره دیگه. خب و هر کرا این خاص هر سه خاصیت جمع بود، وی از پیغمبران بزرگ بود یا از اولیای بزرگ، و اگر یکی بود از این هر سه همین درجه حاصل شد، و در هر یکی نیز تفاوت بسیار است که کسی بود که از هر یکی وی را اندکی باشد و کسی بود که بسیاری. خلاصش کسانی هستن این هر ستا خاصیتی که گفتیم دارن، بعضی ها یکیشو دارن، بعضی هر ستاشو دارن در مراتب پایین، بعضی هر ستاشو دارن در مراتب عالی. و کمال رسول ما صلی الله علیه بدان بود که وی را از هر سه خاصیت به غایت کمال بود، و ایزد سبحانه و تعالی چون خواست که خلق را به نبوت راه دهد تا متابعت وی کنند و راه سعادت از وی بیاموزند، از این هر سه خاصیت هر کسی را نمودگاری بداد. حالا از اینجا وارد یک نکته خیلی مهم دیگری میشه، ولی ظاهرا وقت ما به پایان رسیده و این نکته مهم رو همراه با نکته های مهم دیگری باید به ماه دیگر به سپاری. خلاصه سخن ایشون اینه، میگه این سه خاصیت نبوت که گفتم در ما آدمیان هم یک نمودگاری داره، اما اون چه گفتیم پیامبران به بیداری پاره حقایق میبینن، خدا در خواب اونها رو به ما مینشون. دوم خاطر راست در علوم نمودگار. بله خواب نمودگاره یک خاصیت است، و فراست راست نمودگار آن دیگر، و خاطر راست در علوم نمودگار سه دیگر. اونجا ما چی گفتیم؟ گفتیم سه چیز است. یکی این که آدم این پیامبران در بیداری ببینن، دوم این که در نفس در بدن دیگران تصرف میکنن، و سوم این که زیرکی تام و تمامی دارن که حقایق رو به اندک اشاره میگیرن. مثلا کلمه وحی میدونید در عربی معناش یعنی اشاره، وحی یعنی اشاره، ال اشارت و سریعه معنی وحی، یعنی گویی که خدا یا اون ملک یا هر کس یه اشاره میکنه، این میگیره تا تهشو میخونه پیغمبر، نه اینکه میاد کلمه کلمه در گوشش میخونه، اینطوری ها نیست، این کشف میکنه و از یه اشاره کشف میکنه مطلب رو تا آخرش میره. میگوید که همین صفات پیامبرانه یه نمودگاری، یعنی یه نمونه‌ای در ما داره تا ما از روی نمونه ها اون اصل رو تصدیق کنیم. یه نمونه این است که ما در خواب هم گاهی حقایقی رو میبینیم، خب رؤیاهای ساده. دوم علم فراست. این علم فراست که فرونزی در یونان قدیم بود، این علم فراست ما امروز کلمه فراست رو به معنای زیرکی به کار میبریم، تفرس یعنی زیرکی، ولی نه، این نبود. علم فراست علمی بود که بعضیا داشتن و دقیقا همین کارو میکردن. مثلا میتونستن یه سنگی رو تکون بدن یا همین تصرفات مختصر اینچنینی در دیگران بکنن. و خاطر راست در علوم نمودگار، در علوم نمودگار سه دیگر. نمونه سومی که شخصی خاطر راست در علوم داشته باشه، یعنی خیلی استعداد زیاد داشته باشه، خیلی زود مطلب رو بگیره. میگه این همطوری که در ماها هست، نمونه هاشو دیدیم در پیامبر، اینها در غایت کمال است و اینها رو داره و خدا به او داده. لذا تعجب نکنید اگر یه کسی پیغمبر بود، یه تافته جدا بافته نیست، یه انسانی است که کمال بیشتری پیدا کرده است. بسیار خوب. و این همونی است که پیامبرم خودش میگه و انا بشر و مثل کن یو قائل، منم یه انسانم، نه ملک، ملک هستم نه یک خلقت دیگری هستم. در این گونه قوا که در آدمیان پخش است، من نصیب بیشتری دارم. حالا به دنبالش البته نکته خیلی بسیار مهمتری رو میگوید که برای نوبت آتی میگذاریم. و السلام علیکم.
من در مورد یکی قطعات آخر که فرمودید تسارتن یک آمنبری کوچک دارم، یاد شعر حافظ افتاده نگاه من که مکتب رفت و خط نده به قمزه مسئله آبوز صد مدرس شد.
احسن احسن. البته این راجع به شیخ ابو اسحاق گفته، ولی نکته خوبش همینه، به غمزه مسئله آموز شدن. به غمزه یعنی به اشاره، یه اشاره چشم، یه اشاره ابروی، مسئله آموز صد مدرس شد، یعنی صد تا عالم محقق رو درسشون میده. این همینه معناش. بله، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. بله درست. اینم البته همون گفت، همون فیروزه ابو اسحاقی، خب او بود، آدم بی سوادی بود، درباره او میگفت، منتها مردم فکر می‌کنن راجع به پیامبر اسلام گفته. ستاره‌ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که مجلس مجلس. بله و الی آخر. خب خیلی ممنون.
اون نظریه رویای رسولانی شما در حقیقت ایشی مثل همین صحبت. حالا آیا قضایی جایی اومده این رو از اون داستان، یعنی به این حالت وحی مطرح نکنه و بیاد بگه که وحی مستقیما از جانب خدا آمده، یعنی این ایدش رو بیه وحی مستقیم رسول مطرح کرده؟
راجب وحی حالا بازم شاید چیزایی از او بخوانیم و سخنان مختلف گفته، نه اینکه متناقض. دیدید که اینجا میگه در بیداری میبینه، ولی یه جای دیگه میگه در یک چیزی شب از این عالم بیرون میره و میبینه. توجه میکنین اینا رو همه رو در کنار هم ذکر میکنه که گاهی متناقض نماست. ولی الان همین آیه قرآن رو که اینجا نقل کرد و علمناه من لدنا علما، بالاخره ریشه اصلی رو، سرچشمه اصلی رو خدا میگه، ما از جانب خودمون به او علمی آموختیم. بنابراین خلاصه حرفش همینه که دل پیامبرم در قبضه تسخیر خداوند است. لذایی که میگفت از باطن خیش چیزی رو کشف میکنه و میآموزه، یعنی خدا در باطن اوست. و این هم حرفیست که ما همیشه به دوستانمون یا به مخالفان میگفتیم، که میگفتن نه از بیرون، میگفتن مگه خدا بیرون پیغمبره؟ خدا همه جاست، تو درون پیغمبرم. لذا یعنی چه که از بیرون یه ملکی میاد؟ این بیرون و درون رو من درک نمی کنم. در نسبت خود ما با آدمیان دیگر، آره بیرون و درونه، ولی خداوند هم درون پیامبر هم بیرون پیامبر. لذا باطن پیامبر همون باطن متصل به حقه و اون جوششی که هست از همون جا.
این به طور خاص نبوده که چون عقیده این پیامبر این بخصه هیچ کار هست که نسبتا مستقیم کنه، نقشی پیانبر خودش نداره. حالا قضایی اون این
عقیده
رو داره یا نه؟
نه نه، اینجوری نمیگه. ببینید در همین حد میگه که امروز گندیم که از باطن اوست، قدرت روحی اوست. بله.
با تشکر. من در مورد حج یه چیزی به ذهنم رسید که چرا ما مولوی این شعری که میگه یه قوم به حج رفته کجایی مشروع همینجا میبینه، این به چه منظور بوده؟ آیا به خاطر شرایطی که برای حج هست بوده؟ چون شاید اینو میگه که مثلا در نزدیکی تو نباید فقیری باشه یا هر صورت شرایط دیگه، آیا اینو به این منظور گفته یا منظورش چی بود بسونم؟ و دیگه سوال دیگه اینه که در مورد فالگویی یا حس ششان، این هم از جمله همین حساب کرامات یا چیزی هست که اون در چه مقوله قدر میگه؟
بله، راجب حج البته اون عرضی بود نسبت به جوهر بحث ما، یعنی فرقی بود بر اصل. اما حالا چون شما میپرسید، ببینید نه فقط راجب حج، راجب همه عبادات عرفای ما میگفتن دنبال صورتش نباشید، دنبال مغزش باشید، نه اینکه این صورت رو به جا نبرید ولی به صورت قانع نباشید و به صورتشون این بود. و بنابراین وقتی میگه ای قوم به حج رفته کجایی، یعنی میگه اگر فکر میکنید که خدا فقط اونجا یافت میشه، نه، خدا همه جا یافت میشه، خدا همه جا یافت میشه، معشوقه همینجاست، بیایید در خودتون، در کوچه و محله خودتون و در خلوت خودتون رو پیدا میکنید. اما به حج رفتن در واقع جانب جنبه اجتماعیش رو خب پاره از صوفیان ما نمیدیدن که یه نقش اجتماعی بزرگی داره، فکر میکردن فقط برای پیدا کردن خداست، خدا رو هم در خلوت بهتر میشه پیدا کرد، یه همچه چیز، در حالی که خب این تشخیص درستی نبود لزوما. الان ایه حال معناشی نیست که اینجا تغییری هست یا چیزی هست از این بحثایی که امروز رایج و شایعه، نه، منظورش این بود که به صورت عمل اکتفا نکنید، قناعت نکنید، خدا رو حتی اونجا هم میرید خدا رو بجوید، حج هم نرفتید باز میتونید خدا رو بجوید، اگر مستطیع هم نشدید اینا فکر نکنید محروم موندید، نه، خدا رو میتونید جاهای دیگه هم بجوید. اما راجع به فال و اینا من واقعا نمیدونم، جزء کرامات نیست، اونی که مطمئن نمیدونم، اما دیگه حالا حق صدق کذب باطل اینا شو من نمیدونم.
اشاره کردیم راجع به خوش دادن دیگه مردی حالا از بشه میگنه شده که قبولی بشه اعتقاد داشته و حتی میتونسته یک عکس مثلا فهمه سالی که زده بودید از رو
شطور
جایی های قبولی اشاره داشته که آدم بتونه رو کنترل کنه و یا اگه کسی فرزن این کار کرد اگه
پشیمون
بشه میتونه انرژیشو
برگردونه؟ نه، اصلا اون در مقام بیان اینا که نیست، فقط یه مثالی زده و کرده، اونو باید به اون کتابهای مربوطه به سحر و چه و اینا مراجعه کرد، اونجاها قاعدتا باطل و سحر و اینا رو میگن دیگه، بدن چیکار کنه، سحری رو ابطال بکنه، شفا کنه، چیکار نکنه. و و نه، در این کتاب نیست، در آثار غزالی نیست، من هیچ جا نمیدونم.
بله،
از سر باور گفته این رو، بله، معتقده که اینا به تجربه هم رسیده. یا حالا بعدن این رو باز میخونیم در منقضا من الزلال، اونجا وقتی که بحث کتاب دیگر اکتر شده اواخر عمرش نمیشته و اصلا سرگذشت خودش رو اونجا آورده، در اونجا وقتی که بحث میکنه که چطور من به طریق صوفیان کشیده شدم، توضیح میده طریقه های دیگر رو اینا رو و میگه که پاکترین طریقه ها و نزدیکترین شیوه ها به شیوه پیامبر همین طریق صوفیان است که از طریق تهذیب باطن و تزکیه دل وارد میشه. بعد برای اینکه توضیح بده که خب ما اسراری در این عالم رموزی داریم که نمیفهمیم، مثالی که میزنه همینه، میگه به تجربه بسیار این رسیده و ثابت شده است که یه جدول از اعداد هست که 3 در 3، که وقتی که درد زایمان بر زن غلبه میکنه و خیلی سخت میزاید، این جدول رو بنویسن زیر متکاش بذارن، یک مرتبه با آسانی زایمان میکنه. اون جدول هم اونجا نوشته نشون داده. و و میگوید که این به تجربت رسیده و به تواتر رسیده و خیلی ها امتحان کرده. و بعد میگه که خب شما ببینید ما نمیتونیم کشف کنیم چه رابطه ای هست بین این جدول و این چند تا عددی که تو جدول نوشتم و اینکه که درد زایمان آسان بشه و بچه به راحتی بزنه. میگه اینا یه چیزاییست تو این عالم که ما نمیفهمیم. بعد میگه پیامبران هم به همین اسرار رو گفتارن. ولی تا شما این که میگه نماز صبح، مثالا میگه نماز تو صبح بخون و ظهر بخون، شما نگو که حالا این صبح هم نشد ما یه دو ساعت بعد میخونیم. اینا خیلی اسرار توشه، ولو این که بیان نکردن، ولو این که ما خیلی استعجاب کنیم که چنین چیزی چگونه ممکن است، نه ممکن است و نمونه ها داره. بعد
سلام تشکر. من خواستم بپرسم این درمی رو کردن از داری به چیزای صحابت بیشتر به آیات قرآن یا به احادیث. برای دشمن قرآن بزاده میکنه کلشون قرآن رو شهر میکنن بر کلشون رو در از تحت تحصیل شهر خواهد هستن یا خودشون نمونه ای که بیادن که این افراد توشی چه بشون بیرون میده.
ببینید شاید من جلسه اول گفتم غزالی سبک اخلاق آموزیش در کیمیای سعادت اخلاق فقیهانه صوفیان است، اخلاق پهلوانی نیست، اخلاق خسروانی نیست، اینچنان که اخلاق حماسی نیست اونطوری که شما در فردوسی میبینید یا پاره از کتاب اخلاقی یونانی و اینها، بحث پر افتخار آنر اینا نیست، اصلا مطرح نیستن اینجا و شجاعت سهم بزرگی نداره. اخلاق صوفیانه فقیهان است، یعنی فقه رو با اخلاق آمیخته و خب این کتاب رو نوشته و هرچی که جلوتر میریم این آشکارتر میشه. غزالی از هر دو از سه منبع استفاده میکنه که قرآنه، یکی روایاته و یکی چی؟ حکایات صوفیان، پر است از حکایات صوفیان این کتاب. و این کتاب میدونید قبل از تذکرت الاولیای عطار نوشته شده بود، بسیاری از این حکایت ها تو کتاب های دیگر بوده و غزالی عجیب به اونها باور داره، اعتماد داره، اعتقاد داره. اتفاقا فیض کاشانی که کتاب غزالی رو تصحیح کرده، ادیت کرده و تهذیب کرده نوشته، گفته یکی از چیزهایی که من حذف کردم همین حکایات صوفیان که من این فیض کاشانی به اونها باور ندارم و بسیاری از اینها ساختگی است، مبالغه است که درستن هست واقعا، علی ای حال حجت نیست. حالا یا آقای صوفی چیزی گفته برای خودش، حالا دلیل نمیشه که من اون رو به منزله یک حجت برگیرم. لذا این سه تا منبع رو هست. از سالی بله خودش قرآن شناسه، مفسره قرآنه، اتفاقا یک کتاب خیلی مهم داره از سالی کوچیکه به نام مشکات الانوار که شرح آیه نوره از سوره نور، که گفتن که اون کتاب در حکیم سهروردی هم خیلی مؤثر بوده در اینکه او رو به طرف نور برده، خداوند نور است و اون آیه که آمده و اون همه تفسیرهای گوناگون که بر او شده. قرآن شناس کتاب جواهر قرآن داره، یعنی گزیده قرآن داره، آیات مهم قرآن رو انتخاب کرده که از کارهای عجیبی است که این مرد کرده. تقریبا در تاریخ فرهنگ اسلامی ما سراغ نداریم که کسی بیاد گزیده از قرآن تهیه بکنه. این کار بدعت‌آمیز ناروایی شمرده میشد که قرآن مگه چیزاش بده؟ مگه بحث قسمت‌های بهتر و بدتر داره، سنگین‌تر و سبک‌تر داره که شما اومد اون خوباشو انتخاب کردید؟ وقت برای اینکه جواب اینو بده خودش رو مقدمه میده، نه شما ببینید مثلا ما در روایات داریم که آیت الکرسی قلب قرآن است، سوره توحید نمیدونم چشم قرآن، پس معلومه بعضی آیه ها مهمترن و به این دلیل من اینا رو انتخاب کردم. یه گزیده به نام جواهر قرآن کاملا و بر قرآن تسلط داشته، آگاهی داشته. اما در مورد روایات زیادی هم نقل کرده. بعد از غزالی انتقادها به روایات غزالی آغاز شد، حتی کتاب ها نوشته شد در این که بسیاری از روایاتی که او آورده غیر قابل اعتماد هست و او از نظر فن علم الحدیث دقت کافی برای انتخاب این روایات نکرده. همینطور روایاتی که به کارش می اومده اینا رو آورده بدون اینکه لزوماً قربال بکنه. و همینطور هم هست، نه فقط غزالی، علمای اخلاق نوعاً این کار رو میکنن. روایاتی که به دردشون میخورد میآوردن، حالا دیگه هم باکی نداشتن که این روایت چندان معتبر باشه، میگفتن اینکه یه حرف خوبی توشه، خب اینو بگیم دیگه، مردم هم به اعتماد اینکه این سخن رو پیامبر گفتن این رو قبول میکنن و عمل میکنن. البته این خیلی شیوه خطرناکیست و نوشته شده، کتاب زیادی هست که اینها تخریج احادیث احیاء العلوم رو به عهده گرفته و نشون دادن که غیر از روایاتش ضعیفه و غیر قابل اعتماده. ولی کدوم کتابی که اینطوری نباشه؟ روایاتی که نقل میکنن، خود کتاب جامع استعداد دیگران، عموما روایات ضعیفی است که بیشترش هم معلوم ساخته صوفیانه، چون موافق احوال و افکار اونهاست. بنابراین این سه منبع دیگه حکمش این بود که عرض کردم، اون قرآن بود، این روایات ضعیف بود، اونم حکایات صوفیان بود که هیچ کدومش حجیت نداره و بلکه بعضیش هم اعتبار نداره، اصلا معلوم است که گفته باشه، بعضیش هم تحلیل خودشه دیگه. البته منابع دیگه غزالی داشته، نه از گذشته از منابع دینی، کتاب‌های اخلاق چند نفر از بزرگان پیش از خودش رو مد نظر داشته، که یکیش کتاب قوت القلوب ابو طالب مکیه که از او استفاده کرده و خودش همین رو بیان میکنه، و یکی کتاب اخلاق هست مال راغب اصفهانی، از اون هم استفاده کرده. حالا چیزای دیگه هم احتمالاً بوده. بله.
سال آخر شروع بحث که امروز داشتیم در مورد بخش که صحبت کردیم، غزالی راجع به ملائک صحبت میکنه که میگه
هر چیزی
از هر چیزی ملکه داره که شما میسازیم بود، این همه ویروس و این حالا برای هر کنان کلی ملکه ببینید چی میشه. وقتی اینو نگاه بکنیم، شما خودتون برداشتتون به نظرتون راجع به بحث ملائک که آقای غزالی مطرح میکنه چی هست؟ و اگر منظورش فرشته هستن، آیا شما قبول دارید این رو یا نه؟
ما اینجا غزالی داریم شرح میکنیم دیگه، حالا شرح عقاید بنده نیست. ما راجع به غزالی میگیم. شما اینو همقدر بدونید که این عقیده، عقیده بسیار شایعی است در عالم ادیان، نه فقط اسلام، در یهودیت، در مسیحیت، پره. مثلا این دنیا پر از ملائکه است، بیش از هر وجود دیگری. حالا اینکه امروز ما خیلی به اینها نمیپردازیم، برای اینکه خب دنیای ماتریالیستی دیگه خالی شده از این ملائکه. همین حکیم سهروردی که اینجا اسمش رو آورده، این اصلا ملائکه شناسه، مثلا کتابش پر از ذکر ملائکه است. و کی نوشته بود؟ آقای دکتر نصر میگفت که با هم کتاب حکمت الاشراق سهروردی رو میخوندی. خب اوائلش بخشای مشکل منطقی داره و آقای حالی قربان میخوندن. قربان حوصله این چیزا رو نداره، یه آدمی بود خیلی صوفی مشرب و اهل تعبیر، میگفت به من میگفت از این روز رد میشیم بریم به قسمه قصه انجلولوژی، ملائکه شناسیش، ببینیم اونجا ها چی میگه، اونجا پر از این حرف هاست. البته خودش معتقده که این سخنان رو من کتابی نمیگم، همه اینها تجربه من بوده، تمامش اینها تجربه من است. خب ببینید، این بزرگان معتقد بودن دیگه، یعنی و تئوریزه هم میکردن. شما به کتاب صحیفه سجادیه که خب مورد اعتقاد شیعیان است و گفتم که دعاهای امام چهارم است، امام سجاد، اونجا نگاه کنید، توی یکی از اون دعاها میگه ولی حابتین هم عقد خدمت را ارضا نظر، فرشتگانی که با هر قطره باران پایین میان، یعنی هر قطره باران یک یا چند تا فرشته بر سرش است. همینجا دیدید که غزالی هم میگه اگه کسی همت در بندن که باران به بارد باران میباره، در واقع همت در بستن معناش یک جوری همکاری با ملائکه یا استخدام ملائکه است. خب این اعتقاد خیلی رایج و شایع است و در مسیحیت که خود روح القدس گفتن یک ملکی که به صورت کبوتری به سوی عیسی آمد تا چیزهای مفصل دیگه، همین اسرافیل و پیکائیل و ازرا اینا در اسمان یهودیت هست دیگه، این کروبین اونا میگن یا کرتوبیان، اینا اصطلاحات عبری هم هست، فرشتگان بزرگی که حامل عرش خداوندن الاخ. از اون وقت قرآن هم که خب اسم ملائکه بسیار آمده دیگه، اصلا یکی از ارکان ایمان، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسل، همه مؤمنون همراه با پیامبر ایمان دارن به خدا، به رسول و به کتب سماوی و به ملائکه. لذا ملائکه بالاخره جزء اساسه این عالم هستن، تو این عالم هستن. همه مهم اینه که چگونگی وجودشونه. حالا شما در نهج البلاغه باز اگر نگاه کنید، اونجا هست یک خطبه بزرگ هست از حضرت علی که راجع به انواع و اصناف ملائکه سخن میگه که اینا هر کدومشون، بعضیشون همیشه در رکوع هم، بعضی ها در سجود هم، بعضی ها صافون هم، بعضی ها راکعون هم، فراوان فراوان خیلی مفصل در باب ملائکه سخن میگه. همونطور که گفتم این دنیا پر از ملائکه است، بیش از اینکه چیز دیگری اون رو پر کرده باشه. در قرآن هم خب هم ملائکه است، هم از زبان ملائکه است که بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون انا من منا و نحن الصافون، بندگان مکرم یعنی بزرگوار خداوندن که نافرمانی هم نمی کنن. خیلی مهمه لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، پیش از خدا نمی افتن، جلوی او حرفی نمی زنن و به امر او اطاعت میکنن و عمل میکنن. چندین جا در قرآن یا مثلا در مورد اعمال خب گفته شده است که کرامن کاتبین و ان علیهم لحاسبین، کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، بر آدمیان کرام الکاتبین یعنی فرشتگان نویسنده گرامی موکل شدن که میدانند که ما چه میکنیم. نمیگه می نویسن که چه میکنیم، علم اونها همون نگاشتنشونه، یعنی میدانند. باری میخوام بگم این قصه ملائکه قصه فرعی کوچکی نیست، همگانیست و در همه ادیان هم هست، اما که ما داره چگونه میدانیم اون ماهیتشون چیه، اتفاقا در قرآن راجع به اینکه آدمی از چه آفریده شده، جن از چه آفریده شده، سخنانی آمده میده آدمی از گل است و جن از آتش یا از باد آتشنان، اما راجع به ملائکه هیچ گفته نشده جن از چه آفریده شده، هیچ سخنی گفته نشده. یعنی به مجهولی علارغم این همه وسعت و گسترش وجودی که دارن. خب ملائکه از جنس ماها نیستن دیگه، لذا هرچی هستن یک جنس دیگری هست و با چشم رؤیایی مثالی میشه دیدشون، نه با یعنی ملائکه که اینجاست اگر از جنس این عالم خارج بود همه ما باید ببینیمشون، ما نمیبینیمشون. برای مثال میگن مثل جاذبه مونه، اگه قوه جاذبه هست ما باید ببینیم، ما که نمیبینیم که، حتی اکثر اثرشون میبینن. یا امواجی اگر تو این اتاق هست، امواج الکترومگنتیک، ما که نمیبینیم ولی آثارش رو نمیتونیم. لذا نباید ما استبعاد کنیم بگیم اگه اینا هستن و خوشن چرا ما نمیبینیم، نه خیلی چیزا هستن تو این عالم که دیده شدنی از روی آثارشون میشه دید. گذشتگان هم میگفتن اینا یه آثاری دارن، آثارشون که چون یک مقدمه دیگه هم داشتن و اون که طبیعت خودکفا نیست، یعنی خودش کافی نیست برای اینکه کارهای خودش رو انجام بده، این که شما اسمشون میذارید قوانین طبیعت اینا کافی نیست، ملائکه اینجاها پرن، اینا باید این کارها رو صورت بدن. غزالی در جاهای دیگه هم همین رو میگه، اتفاقا یکی از راهایی که توی اون کتاب تحافت الفلاسفه اونجا که بر ضد فلاسفه نوشته همین رو میگه، میگه که در این جهان نظام علت و معلولی وجود نداره، یعنی آتش آب خاموش نمیکنه، یه ملائکه ایشون رو که خاموش میکنه، ولی وقتی که آتش رو شما بفرست آب رو آتش میریزین، اون وقت این جناب ملائکه میاد و لابد فوت میکنه، نمیدونم چه کار میکنه و خاموش میکنه، و فوت کردن هم که کار طبیعیه دیگه، یه جور دیگری به حال اینطوریه. یعنی واقعیش این هست که طبیعت رو خود کفا نمیدونن. به این دلیل بود که فلاسفه‌ای که اینجوری فکر نمی کردن و طبیعت رو خود کفا می دونستن، می گفتن ملائکه همون طبایع قویان، می گفتن یه اسم دیگری هستن بر همین طبایع، یعنی اون ذاتی که هر چیزی داره. ولی اونچه که در شرایع هست و در کتب سماوی هست و اینا، ظاهرا اینها رو یه موجودات دیگری می دونه جدای از عالم، اما بسیار مؤثر در این عالم که بدون اونا کار عالم نمی چرخه و واسطه بین خدا و این جهان. این خدا هر کاری میخواد انجام بده از طریق این ملائکه انجام میده و پیامبر و دیگران هر کاری میخوان انجام بدن از طریق ملائکه انجام میده، یعنی اونا رو به استخدام میگیرن، اونا براشون این کارا رو میکنن.
ولی استاد آخرش بودن نظر شما چیه در رابطه با بحث در سه کلیات توحیدتون بود که فرمودید در مورد جبرئیل؟
اون راجع به ماهیتش بود دیگه، که در واقع جبرئیل که صورت رؤیایی پیامبر است، یعنی یه چیزی هست اما به شکل خاص با بال برو آشکار میشه.
خیلی ممنون.
خب متشکرم.